بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه دیشب عرض شد که یکی از مهمترین صفات مؤمن صفت غیرت هست، هم غیرت ملی هم غیرت ناموسی و بالاتر از همه غیرت دینی داشته باشه. اگر دینش، اگر احکام دینش، اگر معالم دینش به خطر افتاد حساس باشه. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در عاشورا همین بود. اتفاقی که در جامعه اون روز افتاده بود و آسیب و انحرافاتی که باعث شده بود بعد از 50 سال از رحلت پیغمبر جامعه دچار یک انحطاطی بشه که ارزش‌ها یکی یکی سقوط میکرد و از بین میرفت و بدعت‌ها زنده میشد. خب وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به عنوان کسی که بصیرت داره، به عنوان کسی که آگاهه و به عنوان کسی که غیرت دینی داره، غیرت الله، این که به امام حسین بگیم غیرت دینی داشت کمه، او غیرت الله هستش، مظهر غیرت خدا هست. لذا ممکن بود کسان دیگری از خوبان اون زمان این بدی ها رو میدیدن، این سقوط ارزش ها رو میدیدن، اما تکون نمیخوردن. وجود مقدس سید الشهدا بود که این قیام عظیم رو برپا کرد. این درس بزرگی است برای ما که اگر احیانا جایی میبینیم که ارزش‌های جامعه ما در سقوط هستش، حساس باشیم، مواظب باشیم تا جایی که میتونیم. به هر حال اول از همه اطرافیان خودمون رو، دوروبری‌های خودمون رو مراقب باشیم که ارزش‌ها درشون سقوط نکنه، بعد نسبت به اصلاح جامعه خودمون اقدام بکنیم. رهبر بزرگوارمون تو این یکی دو سال اخیر خیلی از کلمه نفوذ استفاده کردن. یک کلید واژه است تو کلام رهبر بزرگوار به عنوان دیدبان انقلاب اسلامی. نفوذ اقسامی داره. مهمترین قسم نفوذ، نفوذ فرهنگی هست که ارزش‌ها و باورهای جامعه احیانا مورد سقوط قرار بگیری، که اگه این اتفاق افتاد نفوذ سیاسی و اقتصادی هم پشت سرش خواهد بود. یکی از ارزش‌هایی که باید مؤمن توجه بهش داشته باشه حفظ مقدسات هستش، مقدسات رو بتونه ازش پاسداری بکنه. متاسفانه ما تو فرهنگ و تو جهانی داریم زندگی میکنیم که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما، تو فرهنگ سکولاری که در جهان هست تقدس زدائی داره صورت میگیره. یعنی براشون مقدسات دیگه مفهومی نداره. فرقی بین این انسان و اون انسان، این کتاب و اون کتاب، این مکان و اون مکان، اون زمان و اون زمان نیست. اگه شما بگی فلان مکان مقدسه، من نمیفهمم. فلان زمان مقدسه، فلان انسان مقدسه، فلان کتاب مقدسه، بگی من نمیفهمم. فرقی نیست بین این انسان و انسان دیگه، بین این مکان و مکان دیگه. تقدس زدائی یکی از خصوصیات فرهنگ سکولار جهانی هست که متاسفانه خب به هر حال به گونه های مختلفی دارن سوق میدن تو کشور ما هم. این که میبینید به راحتی کاریکاتور میکشن راجع به پیغمبران و احیانا کاریکاتورها جوری هستش که تمسخر توش هست، این یکی از همین لوازم تقدس زدائی هست که درشون وجود داره. اولا مقدسات چه چیزایی هستن؟ چرا یه چیز میشه مقدس؟ به چه دلیل یه چیزی میشه مقدس؟ و این تقدسش رو از کجا میگیره؟ خب ما الان میدونیم خیلی ها هستن تو کشورهای مختلف یه چیزایی رو مقدس میدونن. مثلا تو هند گاو رو مقدس میدونن. تو خیابونی اگر راه بره هیچ کسی حق نداره که مثلا هلش بده بیرونش بندازه از خیابون ببردش بیرون. نه، اگه ترافیک هم پشتش درست بشه خود این جناب گاو باید بره بیرون. اگر کسی او رو بکشه که جرم بسیار سنگینی هست، جرم بسیار سنگینی هست، خیلی عذر میخوام، زیر ادرارش ظرف میگیرن برای اینکه تبرکن بردارن و مثلا استفاده بکنن، مقدس میدونن. الان خیلی از جاها هستن که بت رو مقدس میدونن. تو ژاپن، تو چین، تو این کشور آسیای جنوب شرقی بت رو مقدس میدونن، رسما بت خانگی دارن. بودایی ها رسما علاوه بر بت بزرگی که تو معابدشون هست جلوش میوه میگذارن، جلوش غذا میگذارن، این غذاهای یا میوه میگنده، روز بعد دو روز بعد میرن عوضش میکنن. علاوه بر اون بت‌های بزرگ که تو معابد بزرگشون دارن، بت‌های خانگی دارن که در مقابلش کرنش میکنن. یعنی تو زمان خود ما هم بت پرستی در بیش از 1 میلیارد نفر، بیش از 1 میلیارد، شاید نزدیک 2 میلیارد نفر از مردم جهان وجود داره. خب مقدس میدونن او رو. خب حالا به صرف اینکه یه عده چیزی رو مقدس میدونن، آیا مقدس میشه؟ ملاک مقدس بودن چیه؟ آیا به صرف اینکه خودمون قرارداد بکنیم یه چیزی مقدس باشه مقدس میشه؟ آیا به صرف اینکه با یه اعتقاد موهوم و باطل یه چیزی رو مقدس و محترم بدونیم مقدس و محترم میشه؟ یا اینکه نه، تقدس یه منشأ عقلانی داره، یه منشأی داره که عقل میپسنده این رو. بنابراین این بحث مهمی است. شما دیندارای بزرگوار باید دینتون رو عمیق بکنید، باید رو اون مقدسات واقعی که بدونیم چی هستش محکم بیستیم، مقدسات موهوم و خرافی رو هم بی خودی مقدس نکنیم، بدونیم چی مقدسه چی مقدس نیست. اولین وجود مقدس در عالم وجود شکی نیست که خود خداوند متعال هست، اولین موجودی که مقدس و مطهره. مقدس یعنی اینکه مطهر و منزه. خب شکی نیست خداوند متعال اول موجود مقدسه. در قرآن دارید الملک القدوس، تو دعای کمیل میخونید یا نور و یا قدوس. قدوس صيغه مبالغه است، یعنی خیلی قداست داره، یعنی خیلی طهارت داره از هر عیبی، از هر نقصی. خب خداوند متعال همینه دیگه، منزه از هر عیب و نقصی است. پس وجودی که قداست ذاتی داره و اولین مقدس تو عالم وجود هست، خود پروردگار عالم هست. اون وقت هر کسی یا هر چیزی که ارتباط خاصی با خدا پیدا بکنه، خوبه نه بفهمید چی دارم عرض میکنم، هر کسی یا هر چیزی که ارتباط خاصی با خدا پیدا بکنه، این هم تقدس بهش سرایت میکنه، از خداوند متعال تقدس رو میگیره. اما ارتباط خاصا، و الا همه موجودات عالم ارتباط با خدا دارن، همه مخلوق خدا هستن، همه مقدس نیستن. بعضی از انسانها یا بعضی از اشیا یا موجودات هستن که ارتباط خاص با خدا دارن، که حالا عرض خواهم کرد اونا از خدا تقدس رو میگیرن. وقت برای همین هم تو دین ما یه احکامی پیدا میکنن برای اینکه حریمشون حفظ باشه، تقدسشون از بین نره. مثلا ببینید کلام خدا، کلام خدا یه ارتباط خاصی با خدا داره، لذا میشه مقدس. قرآن کلام خداست، میشه مقدس. احکام خاصی هم داره، کسی دست بی وضو نمیتونه بهش بزنه، نجسش نمیتونه بکنه، برای حفظ احترامش یه احکامی هم براش گذاشته شده. خانه های خدا، مساجد، خانه خدا میشه مقدس، یه احکام خاصی هم داره، کسی نمیتونه نجسش بکنه، جنوب نمیتونه واردش بشه. کلام خدا، خانه های خدا، اولیاء خدا مثل انبیا و معصومین، اولیاء خدا، اینا میشن مقدسات. اگه بخوایم مقدسات رو شست رفته دستبندی بکنیم، ما 5 قسم مقدسات در اسلام داریم. 5 قسم مقدسات: 1. مکانهای مقدس، 2. زمانهای مقدس، 3. انسانهای مقدس، 4. اعمال مقدس، و 5. اشیاء مقدس. این 5 قسم مقدسات. من حالا اشاره به هر کدومشون میکنم. عرض کردم اینو ما لازم داریم، چون حمله به مقدسات شروع شده، وجود داره، واقعا هست. اولین قسم از مقدسات مکانهای مقدس. بعضی از مکانها مقدسن. شما تو قرآن ببینید، قرآن وقتی به حضرت موسی خداوند متعال میخواد، حضرت موسی وارد سرزمین مقدس میشه، همون کوه طور سینا که الواح مقدسه تورات رو دریافت میکنه، خدا به حضرت موسی میگه فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. موسی این کفشاتو در بیار، وارد سرزمین مقدس شدی، وارد سرزمین مقدس شدی. اینجا یه ادبی داره، همینجوری هر کسی نمیتونه وارد بشه. یه جاهای مقدس قرآن صحه گذاشت که بعضی از مکانها مقدس. واقعا هم همینه. در روایات ما داریم بعضی از مکانها مرحومه هستن، بعضی ها ملعونه هستن، بعضی از مکانها مورد رحمتن، بعضی ها مورد لعنن. مکان تا مکان فرق داره. امیرالمومنین علیه السلام با اصحابش از جنگ صفین برمیگشتن، موقع ظهر بود، رسیدن به یه سرزمینی. بعضیا گفتن آقا وایسیم اینجا نماز بخونیم. حضرت فرمودن اینجا نه، اینجا سرزمین شومی هست، ملعون است، میریم جای دیگه. اینجا هیچ پیغمبری و وصی پیغمبری نماز نخونده. بعضی از خشک مقدسا وایسال نماز خوندن. آقا اول وقت باید وایسیم نماز بخونیم. به امیرالمومنین دارن دینداری یاد میدن، ولی حضرت امیر علیه السلام اونجا نخوندن، رفتن جای دیگه. مکان تا مکان فرق میکنه. در روایات ما هست پاکترین مکانها مکانهایی هست که حرم معصومینه، محل قبر معصومین هست. این مکان مکان مقدسی است، مکانی است که ملائکه دائم رفت و آمد میکنن. تو زیارتنامه امام حسین علیه السلام توی یکی از زیارتنامه هاش میخونیم اشهد و انک طهرن طاهرن مطهر من طهرن طاهرن مطهر طهرت و طهرت بکل بلاد و طهرت حرمک و طهرت ارضن انت بها. حرمت مطهر هست و اون زمینی که تو توش دفن شدی اونجا مقدسه. در روایت هستش که جایی که قبر معصوم هست جایی است که لا یصلا فیها ابدا، هیچ معصیتی توش نشده. اونجایی که بدن معصوم دفن میشه، قبر معصوم هست، هیچ معصیت، حتی حیوانی به حیوانی شاخ نزده، ظلم نکرده، پاکترین محله که هیچ گناه خدا و معصیتی توش انجام نشده. واسه همین هم است که شما وقتی وارد حرم معصومی میشید احساس سبوکی میکنید. وقتی آدم وارد حرم معصومی میشه حس میکنه فضا عوض شده، یه حال دیگری هست. حالا اونایی که خیلی به هر حال اهل دل هستن، اونایی که اصلا چیزهایی میبینن یا میشنون اونجا، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، میگفتن حرم امام رضا علیه السلام که میرفت زود برمیگشت، حرم امام رضا علیه السلام که میرفت زود برمیگشت. بعضی از شاگرداش به ایشون گفتن آقا چقدر شما زود برمیگردید. گفت ما رفتیم سلام دادیم جوابمون رو گرفتیم دیگه، ما جوابمون رو گرفتیم. ملائکه رو میبینن، مختلف الملائکه است دیگه، محل محل نورانی و پاکی هست. مساجد همینجور هست، خانه های خدا، مکان های مقدس، مسجد همینجور هست. در روایت هست هر جایی که خانه خدا بنا میشه جایی هستش که شهیدی اونجا افتاده یا قطراتی از خون شهیدی اونجا ریخته شده. هر جایی لیاقت نداره که زمینی بشه که قبر معصوم بشه یا خانه خدا توش بنا بشه. شانسی و گتری نیست. ما خیال میکنیم شانسیه، همچنین شانسی یه جا شد مسجد. عزیز من شانسی نیست، اینا حساب داره. ما خیال میکنیم یه جایی شد قبر امیرالمومنین، اینجور نیست. کسانی که خاک زیر پای امیرالمومنین بودن قبرشون حساب داشت. تو اصفهان اگه تو قبرستان تخت فولاد اصفهان برید، یکی از اولیای خدا که بوده 100 سال پیش از دنیا رفت، مرحوم میرزا محمد صادق تخت فولادی، از اولیای الهی بود. ایشون میگن در زمان حیاتش خودش رفته بود قبر برای خودش تهیه بکنه تو قبرستان تخت فولاد. به اون کسی که قبر رو میکن گفت اینجا رو بکن، گفت اینجا رو بکن، کن رفت توش خوابید، گفت نه اینجا جای من نیست، یه جای دیگر رو بکن، یه جای دیگر رو کن، رفت توش خوابید، گفت اینجا جای منه. اینا که خاک زیر پای امیرالمومنین و اهل بیت بودن اینجوری بودن. وقت اهل بیت جاشون، قبرشون، هر جای شانسیه، نه خیر، حساب داره همه این مکانها. این مکانها مکانهای مقدسه. و روایات مفاخره رو شاید همه تون شنیدید، در کامل و زیارات ابن قولبه این روایت نقل شده که سرزمین کعبه، سرزمین زمینی که کعبه روش بنا نهاده شده، افتخار کرد که من اون زمینی هستم که خانه خدا بر من بنا نهاده شده. سرزمین کربلا گفت خاموش، تو رو چه به این که افتخار بکنی، من اون زمینی هستم که حسین ابن علی در من دفن شده، من اون زمینی هستم که حسین ابن علی در من دفن شده. مقام ولی خدا کجا و مقام کعبه کجا؟ ولی خدا مقامش اصلا قابل مقایسه نیست با کعبه. من اون زمینی هم که لیاقت دارم حسین ابن علی در من دفن شده. در هر حال یکی از مقدسات مکانهای مقدسه. عرض کردم احکامی هم داره. شما برید تو مسجد احکام داره که تو رساله ها خوندید، جنوب و حائض نمیتونن وارد مسجد بشن مگر گذری و عبوری. جایی از مسجد رو کسی اگه نجس بکنه، عمدن نجس بکنه که حرامه، مگر حالا سهوًا یه قطره خونی چیزی بریزی تو مسجد. وقت اگر دیدید مسجدی نجس هستش، ولو نماز اول وقت هم هست، حق نداری نماز بخونی، باید اون نجاست رو پاک بکنی، باید او رو اول پاک بکنی. اشیاء مسجد رو که مخصوص مسجد هست، حق نداری کسی بیرون ببره. ببینید اینا احکامی است که برای حفظ این حریم خداوند متعال گذاشته. دومین از مقدسات زمانهای مقدسه. بعضی از زمانها مقدسن، زمان با زمان فرق میکنه. مگه پیغمبرتون اول ماه رمضان نگفت قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره؟ این شهر شهر اللهه، این ماه خداست، فرق میکنه با ماهای دیگه، حرمتی داره، با ماهای دیگه فرق میکنه. تو قرآن اصلا همتون خوندید برادران یوسف وقتی که متنبه شدن و استغفار کردن، رفتن پیش پدرشون یعقوب. خب خیلی گناهشون بزرگ بود، برادران یوسف میخواستن یوسف رو بکشن، ولی خدا، پیغمبر خدا رو میخواستن بکشن، گناهشون خیلی بزرگ بود. ولی به هر حال اینا استغفار کردن، رفتن پیش پدرشون یعقوب، گفتن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، پدر جان تو برای ما پیش خدا واسطه بشو و استغفار بکن، تو برای خود. حضرت یعقوب در جوابشون چی گفت؟ در جواب فرزندانش گفت سوف استغفر لکم ربی، به زودی براتون استغفار میکنم، نه الان، به زودی براتون استغفار. امام صادق علیه السلام فرمود اخرها الى سحر لیلت الجمعه، انداخ سحر شب جمعه دعا کنه، چون اون وقت وقت مقدسیه، چون اون وقت وقت مقدسی، سحر شب جمعه، اخرها الى سحر لیلت الجمعه. خیلی عجیب، خیلی عجیب. انبیاء مستجاب و دعوه خودشونو محتاج میدیدن که یه زمانهایی یا یه مکانهایی دعا بکنن. ما خودمونو محتاج نمیدونیم، ما انقدر مقاممون بالاست که اصلا همه زمانها فرق برای ما نمی کنه، مکانها برای ما فرق نمی کنه. عزیزم فرق باید بکنه، از بعضی از زمانها زود نگذر. حضرت زهرا از پیغمبر شنید، پیغمبر فرمود که زهرا جان یه زمانی تو روز جمعه هست که هیچ مسلمان و مؤمنی چیز خیری رو از خدا نمیخواد مگر اینکه تو اون زمان خدا بهش میده، تو اون زمان اگه دعا بکنه خدا دعاشو مستجاب میکنه. حضرت زهرا گفت پدر جان کیه اون وقت؟ پیغمبر فرمود دم غروب، که یه مقدار از خورشید، قرص خورشید فرو رفته تو افق و داره پنهان میشه، که خیلی هم کوتاهه، شاید چند دقیقه بیشتر نیست، که قرص خورشید یه مقدار پنهان شده و داره فرو میره، از دید پنهان میشه. اون موقع رو حواست جمع باشه. حضرت زهرا، مقام حضرت زهرا که مشخصه چیه دیگه، البته مشخص که خب نیست، ولی حالا همون مقدار که میدونیم، حضرت زهرا خادم خودشون رو میفرستاد رو پشت بام که غروب جمعه نگاه بکنه، هر موقع قرص خورشید رفت پایین بیاد فوری خبر بده که خانم دعا بکنه، از اون زمان بتونه استفاده بکنه. زمانهای مقدس نگذاریم اینا از دست بره. من همینجا تو پرانتز عرض میکنم برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، نگذاریم سحرهامون از دست بره. به خدا قسم یه زمانی برسه که محتاجیم یک سحر ولو 5 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار باشیم. همین اهل بیت 14 معصومی که ما خاک پای همشونیم، همین 14 معصومی که ما نوکر همشونیم، ارادت به همشون داریم، یکیشون نبود که یک سحر از عمرش فوت بشه، خواب باشه، یکیشون نبود، از سحرها استفاده میکرد. آخرین سحر عمرش رو امیرالمومنین وقتی اذان گفت دید، گفت سحر هیچ زمانی نشد که تو طلوع بکنی، خورشید طلوع بکنه، چشم علی خواب باشه، هیچ زمان نشد. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هر چی گیرش اومد، از سحر گیرش اومد. از زمانهای مقدس نگذریم. مرحوم علامه طباطبایی میگه من اولی که رفته بودم نجف غریب بودم، هیچ کسی رو نمیشناختم. رفتم دم حرم امیرالمومنین علیه السلام، جلوی ذریع وایسادم، گفتم یا امیرالمومنین من غریبم تو این شهر، کسی رو نمیشناسم، شما کمکم کن. میگه یه مرتبه دیدم یه دستی خورد پشت شونم، برگشتم دیدم آیت الله استلی آقای قاضی است. اولین ملاقات من با ایشون بود که فهمیدم بعدن ایشونه. میگه با یه لحن پدرانه به من گفتش که فرزندم دنیا میخوای سحر نماز شب بخون، آخرت میخوای اهل نماز شب باش. که یک عمر مرحوم علامه طباطبایی اهل سحر شد. یا آقایی میگفتش که من از بچگیم یادم، سنی ازش گذشته، از بچگیم یادم هست بابام هر موقع میخواست مادرم رو صدا بزنه یه چند دقیقه قبل از اذان صبح، هر دوتاییشون دیگه الان دنیا رفتن سال هاست، اما هنوز خاطره بچگیم رو من یادمه. هر موقع بابام میخواست مادرم رو صدا بزنه میگفت خانم جان بلند شو، انقدر بخوابیم که دیگه کسی تو قبر ما رو صدا نمیزنه، بلند شو الان، میتونی یه چند دقیقه کار بکنی الان بلند شو. وقتهای مقدس رو دست ندیم. معصومی مثل حضرت زهرا اون چند لحظه عصر طرف غروب جمعه رو یه خادمش رو میفرسته که هر موقع شد به من بگو، اینقدر حساس بود. سومین از مقدسات اشیاء مقدسه. بعضی از اشیاء چیزهایی هستن که مقدسن. من تقاضا میکنم ازتون اینو بیشتر گوش بدید، چون یکی از هجوم‌ها و شبهات وهابیت خبیث فعلی با شبکه‌های متعدد ماهواره‌ای که داره حمله به شیعه هست تو بعضی از چیزهایی که شیعه مقدس میدونه، مثل ذریح معصومی رو که میبوسه، مثل فرض کنید قبر معصومین رو شفا میگیرن ازشون. این من تقاضا میکنم این قسم سومی که دارم میگم رو بیشتر عنایت بفرمایید. اشیاء مقدس. اولا خود قرآن یکی از اشیاء مقدسه، خود قرآن این کتاب این شیء دیگه. البته حقیقت قرآن در عالم بالا به وهم من و شما نمیاد که چیه، این نازله قرآنه، این تنزل قرآنه که تو دست من و شماست، ولی حقیقت قرآن اصلا ما به گمانمونم نمیرسه که چیه. قرآن به قول مرحوم ملا صدرا تو اسفار از هزار حجاب عبور کرده، منزل به منزل اومده پایین، مرحله به مرحله اومده پایین، تبدیل شده به این کتاب که تنزل قرآنه، که تو قرآن هست انا انزلناه، ما فرو فرستادیمش، اون حقیقت بالا رو آوردیمش پایین که مردم هم یه چیزی گیرشون بیاد. اما همین کتاب مقدسه، احکامی هم داره که تو رساله ها همه تو خوندید. اگر دست بی وضو هست حرام کسی بزنه به آیات قرآن، دست بی وضو. اگر دیدید یه جایی مثلا نعوذ بالله یه صفحه از قرآن افتاده توی مثلا توالت، فوری باید درش آورد، و اگر نمیتونه آدم درش بیاره در اون توالت رو باید ببندن دیگه، از اون توالت دیگه نباید استفاده بشه. احکامی داره چون شیء مقدسیست قرآن، شکی نیست در تقدسش. ما ها گاهی موقع همون ادب لازم رو نسبت بهش رعایت نمیکنیم. گاهی موقع آدم قرآن روی تاخچه‌ای هست یا مثلا رو قفسه، پا رو آدم دراز میکنه، یا همینجور قرآن میخونه میذاره رو زمین. برادر بزرگ و خواهر بزرگ و قرآن خوندید رو زمین نگذارید که جای پایه، رو زمین نگذارید. تو این جهت من باید عرض بکنم، حالا هر جوری که متاسفانه باید گفت یا هر چی که هست، اهل سنت بیشتر از ما رعایت میکنن، قرآن رو همیشه تو رحل میگذارن. قرآن رو اگه میخواید بخونید تو دستتون بگیرید یا رو رحل بگذارید، و اگه تموم شد ببندیدش بذارید سر جاش، رو زمین نگذارید، جایی که جای پایه، آدم احترام بگذاره. گاهی موقع بعضی هم میگن حاج آقا تو روایات ما هست که اگه کسی مثلا سوره یاسین رو بخونه فلان اثر رو داره، سوره ملک رو بخونه فلان اثر. چرا ما میخونیم اثر نمیگیریم؟ سوره حمد رو بخونه مریض شفا پیدا. چرا ما وقتی میخونیم اثر نمیگیریم؟ خب عزیز من ادب قرآن رو وقتی رعایت نمیکنم، قرآن هم آثارش رو به من نمیده. به امام معصوم گفتن که آقا ما چرا تربت سید الشهدا رو میخوریم شفا پیدا نمیکنیم، با اینکه تربت سید الشهدا شفا من کل داء، ولی چرا ما شفا پیدا نمیکنیم؟ حضرت فرمودن شما تربت رو میذارید تو خرجین مرکبتون، احترام نمی کنید، وقت میخواید اون تربت شفاتون بده، شما تربت رو میذارید تو خورجین مرکبتون. تو احترام بکن، بذار او هم اثرشو به خودت به تو بده. قرآن خودش یکی از اشیاء مقدسه، ادب داره. اون وقت حالا من بیشتر مقصودم اینه، تو قرآن اگه شما آیات قرآن رو که باهاش آشنا هستید دیده باشید، میبینید تو قرآن بعضی از اشیاء مقدس رو اسم برده. مثلا صندوقی که حضرت موسی وقتی بچه بود مادرش گذاشتش تو اون صندوق، رهاش کرد تو رود نیل، اون صندوق که تا سالها تو بنی اسرائیل اون صندوق به عنوان صندوق مقدس بود و تو جنگ ها بنی اسرائیل این صندوق رو جلو می بردن، نشانه پیروزی بود که هر کی این صندوق رو داشته باشه فتح با اوه، پیروزی با او هستش. قرآن در آیه 248 سوره بقره این رو ذکر میکنه. ببینید، ان یعتیکم و تابوت، صندوق، تابوت همون صندوق، ان یعتیکم و تابوت فیه سکینتم من ربکم، یا آرامشی توش هست. ببینید خدا داره میگه از آثار این صندوق آرامش و یه طمأنینه دادن. فیه سکینتم من ربکم و بقیتم من ما ترک آل موسی و آل هارون، و یادگار موسی و هارون هست. این صندوق صندوق مقدسه، قرآن هم روش سهه گذاشته. اینو داشته باشید، تو ذهنتون بسپارید. صندوقی که حضرت موسی تو بچگی توش بود، ولی خدا توش بود، وقت دلیل داشته باشید. اگه به شما بگن که برای چی شما مثلا فرض کنید ذریح معصومین رو مقدس میدونید، قرآن میگه صندوقی که ولی خدا توش بود مقدسه. خب اونجایی که قبر ولی خدا توش دفنه، این صندوق، این مقدس نیست؟ خب قرآن اون صندوق مقدس میدونه که ولی خدا توشه. پیراهن یوسف، در سوره یوسف همتون خوندید، پیراهن یوسف رو برادراش از مصر آوردن به کنعان، انداختن رو صورت باباشون که نابینا شده بود. الغاه علی وجهه فرتد بصیرا، بینا شد. یعنی پیراهن یوسف شفا داد، انداختن رو چشم یعقوب، یعقوب شفا پیدا کرد. این دو داشته باشید. حسیری که پیغمبر روش وای میساد نماز بخوند، در تاریخ هست، تا 100 سال تا زمان بنی عباس منصور دوانیقی تقریبا این حسیر بود و به عنوان یادگار پیغمبر بود، مقدس میشمردن او رو، میگفتن هاذه حسیرت رسول الله. پیراهنی که امیرالمومنین توش ضربت خورد از ابن ملجم و خون مبارک چون ریخ روی این پیراهن، دست به دست بین معصومین میچرخید، معصومین اینو نگه میداشتن. این پیراهن، پیراهن مقدسی است. من از آیت الله وحید خراسانی شنیدم، ایشون میفرمودن که پیراهن سید الشهدا، همون پیراهن کهنه‌ای که یادگار حضرت زهرا بود، اون پیراهن که غارت رفت ولی بعدن امام سجاد علیه السلام از یزید او رو یعنی پس گرفتن، بعضی از چیزای غارت شده رو، این پیراهن ایشون میفرمودن که الان پیش امام زمان هست با بعضی دیگه از مواریث اجداد مطهرش، پیش امام زمان هست و در جایی که هست ولی از هست، این پیراهن آویزانه، هر موقع خون تازه برش اومد این هنگام ظهوره. البته این نشونه مال ماها نیست، ما که نمیبینیم او رو، این برای خودشه. هر موقع که خون تازه بر اون پیراهن اومد، این نشانه ظهور هست. بعضی از مواریث و آثار اجداد طاهرینش الان پیش امام زمان علیه السلام هست. همه فرقه های اسلامی، شیعه و سنی، تمام فرقه های اسلامی اینو قبول دارن که حجرالاسود که در مکه در کعبه هست، استلامش، لمس کردنش و بوسیدنش مستحب. خب حالا ببینید، من میخوام اینو عرض بکنم، قرآن و فقه خود اهل سنت این رو میگه، بوسیدن حجرالاسود مستحب. اون صندوقی که حضرت موسی ولی خدا توش بود مقدسه، پیراهن حضرت یوسف شفا میده. وقت چطور ذریح ولی خدا معصوم، این ذریح که ولی خدا درشه، این مقدس نیست؟ پیراهن یوسف میتونه شفا بده، اون وقت خود یوسف، خود ولی خدا نمیتونه شفا بده که بگیم یا امام رضا شفا بده ما رو؟ پیراهنش شفا میده. اون وقت اگه ما شفا از امام رضا بخوایم، این شرکه، بگیم یا امام رضا یا امام حسین شفا بده. خب این که خود قرآن داره که پیراهن شفا میده. اینا چقدر بیگانه هستن با قرآن. بوسیدن حجرالاسود همه فرقه ها عرض کردم خدمتون قبول دارن مستحبه. چطور وقت بوسیدن ذریح معصوم شرک میشه؟ مرحوم سید شرف الدین خدا رحمت کنه این عالم بزرگوار قبل از امام موسی صدر لبنان بود، قبل از امام موسی صدر عالم بزرگی بود. ایشون رو دعوت کرده بودن برای کنگره تو مکه که از همه علمای اسلام دعوت شده بود. زمان ملک عبدالعزیز بود، چند تا پادشاه قبل از این پادشاه های فعلی دعوت کرده بودن از لبنان به عنوان عالم شیعی سید شرف الدین رو، سید شرف الدین موسوی رو، ایشون رو دعوت کرده بودن. ایشون وقتی رفت یک کار شیرینکاری میکرد، یه قرآنی رو هدیه داد به ملک عبدالعزیز. قرآن خیلی نفیسی بود، جلد چرمی، قرآن خیلی نفیسی بود، هدیه داد به ملک عبدالعزیز. این ملک عبدالعزیز قرآن رو گرفت بوسید. سید شرف الدین گفتش که جناب ملک، این بوسیدن شما شرک نیست؟ گفت نه. برای چی؟ گفت برای که چرم رو بوسیدید دیگه، این جلد چرمه، چرم رو بوسیدید. اون پادشاه عربستان گفتش که خب ما که هر چرمی رو نمیبوسیم، کفش منم از چرمه ولی نمیبوسم. ایشون فوری گفت ما هم که هر آهن و چوبی رو نمیبوسیم، آهن و چوبی رو میبوسیم که ذریح ولی خدا شده. هر آهن، چطور شما این چرم رو میبوسی شرک نیست، وقت ما او رو میبوسیم شرکه، ما او رو میبوسیم شرکه. اشیاء مقدس سومین قسم از مقدسات هستن که در قرآن نمونه هاش اومده. چهارمین قسم از مقدسات اعمال مقدسه. بعضی از اعمال مقدسن. شما تو قرآن ببینید فرموده ان الصفا والمروه من شعائر الله، سعی بین صفا و مروه این جزء شعائر الهی است، محترمه، مقدسه. نمازی که میخونید مقدسه. کسی توهین به نماز بکنه این جرم داره پیش خدا، گناهه. اعمال مقدسی است. حتی اعمال مستحب، همین روزه، همین مجلس روزه‌ای که میخونید این مقدسه. اگه کسی توهین به روزه بکنه، اگه کسی تحقیر بکنه روزه های سید الشهدا علیه السلام رو، این واقعا باید، البته خیلی از اوقات ممکنه رو جهالت باشه. من همین رو عرض بکنم تو پرانتز. ببینید گاهی موقع ها بعضی از دوستان اهل بیت، شکی نیست رفیق اهل بیتن، دوست اهل بیتن، گریه کن امام حسینن، گاهی موقع ها یه چیزایی میگن نسبت به روزه. با دستگاه امام حسین نباید خیلی ور رفت، به دستگاه امام حسین نباید خیلی گیر نده، هی نخواد از سر و تهش بزنه. گاهی موقع بعضی ها میگن حاج آقا این اطعام هایی که میکنن تو مجالس سید و شهدا پولشو بدن برای که جوان ها ازدواج بکنن، پولشو بدن مثلا برای فقرا. عزیز من این چه حرفیه، این چه حرفیه؟ بذارید اتفاقا اون کسانی که اطعام میکنن برای سید الشهدا، اون کسانی که پول میدن و خرج میکنن برای سید الشهدا، اینا هستن که به یتیمان کمک میکنن، اینا هستن که به فقران کمک میکنن. ماها گاهی موقع ها اونجاهایی که عروسی های آنچنانی برای بچه‌مون میگیریم تو تالارها، یا جشن تولدهای آنچنانی میگیریم، یا از یه مکه مثلا یا زیارتی برمیگردیم کلی خرج میکنیم، اونجا رو گیر نمیدیم. به دستگاه سید الشهدا که رسید آقا این پولشو بدید برای فقرا، این پولشو بدید. چه حرفیه؟ هم پول آدم میده برای دستگاه سید الشهدا، برای اطعام، برای خرج دادن، برای که این علم بر پا باشه، و همین که جاهای دیگه هم عرض میکنم اون مؤمن متدینی که میاد برای امام حسین پول میده، این آیا امکان داره که برای یتیم پول نده، برای فقیر پول نده؟ این اونجا هم کار خودشو میکنه، پول خودشو میده. در هر حال روزه ها مقدسن. خدا رحمت کنه آیت الله میلانی از مراجع مشهد بود، استاد مقام معظم رهبری، خونش یه روزه بود، یا آقای اومد کنارش نشست، آهسته سر تو گوشش گذاشت، گفت فلانی، جنوب بود، آهسته سر تو گوشش گذاشت، گفت فلانی تو مجلس روزه سید الشهدا آدم پاک میاد، میرفتی غسلتو میکردی بعد میومدی. این بنده خدا گفت آقا عذر میخوام. آقای میلانی بهش گفت و این مجلس مقدسی هست، روزه توش خونده بشه. خدمتتون شبای اول عرض کردم، حالا من بعضی از برادر و خواهرها شاید نبودم میگم، در روایت داره که فوج فوج ملائکه میان پایین میرن بالا، فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد پایین یه دسته میره بالا، هی شیفت به شیفت عوض میشن. بعضی از ملائکه که دیر میرسن به مجلس تموم میشه، خودشونو به در و دیوار مجلس روزه میمالن برای که متبرک بشن. مجالس مجالس مقدسه، واسه همین آدم تا میتونه با وضو وارد بشه رعایت و حرمت مجلس روزه ابا عبدالله رو داشته باشه. و آخرین از مقدسات، پنجمین قسم مقدسات، انسانهای مقدسن. بعضی از انسانها که ولی خدا هستن، ارتباط خاص با خدا دارن، اینا هم مطهرن، اینا هم مقدسن، اینا هم حرمت دارن، اینا هم حرمت دارن. اول از همه انبیا و در رأس همه انبیا وجود مقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. و اولاد معصومش، 14 معصوم که در رأس تمام انبیا هستن. شما تو قرآن رو ببینید، خدا وقتی با انبیا دیگه خطاب میکنه با اسم کوچیک صداشون میزنه، یا ابراهیم یا نوح یا موسی، با اسم کوچیک. اما به پیغمبر که میرسه، یک جا ندارید شما که خدا خطاب که به پیغمبر میکنه با اسم کوچیک صدا بزنه. بله با اسم کوچیک تو قرآن اومده اسم پیغمبرها، اما نه به عنوان خطاب خدا. اونجایی که خدا میخواد صدا بزنه پیغمبر رو، همش با لقب، با احترام، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، با احترام، با ادب. خدا اینجوری نسبت به ولیش. اون وقت به دیگران هم خدا یاد میده، خدا میگه مردم، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. در محضر پیغمبر، چه زنده باشه پیغمبر چه بعد از رحلتش، در محضر پیغمبر قیل و قال نکنید، صداهاتون رو بلند نکنید، که الان این آیه دور حرم پیغمبر، ذریع پیغمبر نوشته شده، یا ایها الذین آمنوا. اینجا ادب داره، صداتون رو بلند نکنید، پیغمبر هست. بله همینجا عرض میکنم کنار حرمهای معصومین که رفتید، حتی امامزاده ها خوب نیست. من گاهی موقع دیدم، واقعا میگم انقدر دلخور شدم، آدم کنار حرم هست، زری هست، معصوم هست، یا امام رضا، یه کسی میاد شروع میکنه فلانی فلان چیز چطور شد، شروع کنه با آدم حرف زدن. عزیزم در محضر معصومی، توجهت به معصوم باشه، با این اون حرف نزن، ادب محضر رو نگه دار. در جای دیگه خداوند متعال میفرماید، یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. وقتی میخواد پیغمبر رو صدا بزنید، اونجوری صدا نزنید که خودتون رو صدا میزنید، خودتون رو با اسم کوچیک صدا میزنید، پیغمبر رو اونجوری صدا نزنید. میومدن پشت خونه پیغمبر، خب بیادب بودن دیگه، هنوز ادب رعایت ولی خدا و حرمت ولی خدا رو نداشتن. میومدن پشت خونه پیغمبر، با اسم کوچیک پیغمبر رو صدا میزدن، بی بیرون کارت داریم، بی بیرون کارت داریم، با اسم کوچیک، انگار مثل یکی از خودشونه. خدا یادشون داد، فرمود اینجوری که همدیگر رو صدا میزنید، پیغمبر رو صدا نزنید. فرق میکنه انسان با انسان. درسته که او انسانه، اما انسان برتر هست، ولی خداست. صلوات عنایت بفرمایید.